بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان، به نام او که جوهر نامتناهیش خلق میکند انسان را. سلام و درود و تحیت فراوان به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و با درایتی که برنامه راه روشن رو همراهی میکنید و انشالله که طاعات و عباداتتون قبول باشه در 12 روز از ماه مبارک رمضان، ماه ترنم آیات الهی. افتخار داریم که در خدمتون باشیم در ابتدای برنامه و در تلیعه امروز آیه در واقع دعای روز 12 رو خوندیم و از خدای بزرگ و مهربان میخواهیم که این دعا رو در حق همه ما انشاءالله به مرحله استجابت برساند. به استاد عزیزم جناب دکتر مجتبی شریفی، کارشناس محترم و نامآشنا، سلام عرض میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران خوب و بینندگان عزیز برنامه راه روشن، در خدمت شما.
خیلی متشکرم. قبل از اینکه خدمت شما برسم، با جناب دکتر صحبت کردیم و در مورد سوالاتی که مطرح شده و در واقع ایمیل هایی که برای سایت فرستاده شده قدری صحبت کردیم. حدود 800 نفر بینندگان محترم تقاضا کردن که برنامه مجددا تکرار بشه. خیلی گفتن که ما به اتفاق همسرمون مثلا این برنامه رو میخوام ببینیم که در مورد مطالبی که گفته میشه با همسرمون گفتگو بکنیم و در واقع تأثیر دو طرفه داشته باشه، بعد برای همدیگه در واقع صحبت بکنیم. بعضی عادت اینچنینی دارن که عادت خیلی قشنگی هم هست، یعنی خانوادگی برنامه رو میبینن و بعد از برنامه تحلیل میکنن و بعد گفتن که صبح که برنامه پخش میشه همسر ما محل کارش هستن و نمیتونن ببینن، چرا دیگه شب راه روشن تکرار نمیشه؟ چون قبل از ماه مبارک رمضان حدود فکر کنم ساعت 12 به بعد یکی نا بود پخش میشه، یک کرو راه روشن پخش مجدد داشت. اما دوستان عزیزم، به خاطر تراکم برنامه ها و پخش تلاوت های ترتیل در ماه مبارک رمضان برای شبکه قرآن این امکان وجود نداره که راه روشن رو در ماه مبارک رمضان پخش مجدد بکنه. حالا چند تا پیشنهاد به ذهن حقیر میرسه. یکی این که اگه ممکنه براتون امکانشو دارید ضبط بکنید بعدن ببینید، و نکته دومی که به زودی زود انشاءالله این برنامه ها روی سایتی که آدرس شدی روز خدمتون گفتم به صورت ضبط شده خواهد اومد. یه چیزی حدود 10-12 دقیقه زمان میبره که به قول معروف دانلود بکنید و بتونید اون برنامه رو دریافت بکنید. در مورد این سایت، حالا که این نکته رو گفتم، یه نکته دیگه هم بگم، اونم این که این سایت به دو زبان طراحی شده، یعنی به زبان انگلیسی که حالا خیلی اهمیت زیادی هم داره به دلیل اینکه شبکه قرآن شبکه جهانی است و بسیاری از هموطنان، بسیاری از بینندگان ما خارج از کشور هستند. اونا میتونن حتی سوالات خودشون رو به زبان انگلیسی مطرح بکنن و جوابشو به زبان انگلیسی دریافت کنن و حتی کسانی که فارسی سوال مطرح کردن به دو زبان ترجمه میشه، به علاوه بر فارسی انگلیسی هم روی سایت ها خواهد آمد. سوالات بسیار متعددی رسیده که جناب دکتر شریفی پاسخ خواهند داد از طریق سایت، و حضورتون عرض بکنم که تلفن ها هم که سر جای خودش هست، یعنی دو خط تلفنی خدمتون ارائه دادیم، یکی به شکل گویا و یکی هم به شکل مستقیم که دو برادر بزرگوار پاسخگوی شما هستن. سوالاتتون رو میتونید مطرح بکنید و جواب های اونها رو به طرق مختلف دریافت کنید. یکی از اون طرق همین برنامه هست. بعضی از سوالات که در واقع حجم زیادی داشته و خیلی مطرح شده، ما سعی خواهیم کرد به اندازه اقتضای وقتمون در برنامه مطرح بکنیم و خیلی از اونها هم در سایت پاسخ داده میشه. آدرس رو چشم به روی چشم خدمتتون عرض میکنم. آدرس سایت dr@sharifi.com. همکاران بزرگوارم براتون زیرنویس کردن. این خط تلفنی که الان ملاحظه میکنید خط تلفنی است که دو عزیز و دو برادر بزرگوار پاسخگو شما هستن. 0511 724 25 57. اما خط تلفن دیگری هم به شکل گویا در خدمتون هست، 0511 724 36 25. خیلی متشکرم از همکار خوبم که این تلفن هم براتون زیرنویس کردن. خب خیلی صحبت کردم، ببخشید لازم بود این تذکرات رو بدم. جناب دکتر شریفی در خدمتون هستیم. به دلیل اینکه بینندگان فرمودن که ما شبها نمیتونیم برنامه رو ببینیم، خیلی از مباحث جا موندن، هر جلسه من عهد کردم که از شما بخوام که یک خلاصه ای از آنچه که در برنامه های قبل گفته شده تکرار بفرمایید.
خواهش می‌کنم. بس اون کلان راجع به این بود که خداوند حکیم کارهایی رو که بر عهده بندگان خودش قرار داده، علاوه بر این که خود اون کار دارای موضوعیت و خاصیت هست، محتوایی داره و پیامی داره که اگر اون محتوا و پیام رو درک نکنیم و به کار نگیریم، اون کار گرچه انجامش و تکرارش بر عهده ما واجب نخواهد بود، که برخی از شارحان گفتن اینکه نماز منهای پیام از عهدت ساقطه، گفتن این فضل خدا نیست. بله. ای کاش دوباره واجب بود.
بله.
خدا فرموده است کسی که نماز را منهای پیام به جای آورده است تکلیف ساقطه. برخی از شارحان گفتن ای کاش اینگونه نبود، اعاده واجب می بود. چرا؟ چون اگر اعاده واجب می شد، یعنی تا اون خاصیت و اون اثر و اون پیام قرین نباشه، ای بنده من ولکن تو نیستم.
دوست.
اما در اینجا یعنی دیگه ولش کن، تو امکان جبران نداری. که البته این توضیح که برخی از شارحان دادن
مثل کجا... امکاناتی که تجدیدی نداره
اصلا.
یعنی یه بارم تو امیدال قبول شدی شدی نشده،
تموم شد دیگه. تموم شده. خب بس اون این بود که هر عمل یک پیام داره. چون خیلی از پرسشگران سوال کرده بودن ابتدا پیام نماز رو بگین، دیروز پیام نماز رو گفتیم، حدیثی رو هم خوندیم که فردی رو به صلاح دید، یکی از یاران آقا امیر مومنان علیه السلام، و عرضه کرد چقدر این نمازش خوبه. حضرت نزدیک رفتن و عرض کردن که هل تعرف تعویل سلاتک، آیا پیام نمازت رو بلدی؟ که اون فرد گفت هل سلات تعویلون الا تعبد، مگه نماز غیر از همین به صلاح قیام و رکوع و سجود پیام دیگه ای هم داره؟ که حضرت فرمودن ما به اصلا نبیهو به امر من الامور الا ولهو متشابهون محکمون تنزیلون و تعویرون کل و ذالکه علی سبیل تعبد یا کل و ذالکه علی المتعبد، که این رو ذکر کردیم. اما هر کس نماز بخونه که ادامه هست، فمن لم یعرف تعویل صلاته، پیام نمازشون ندونه، گفتیم فصلاتهو کلها خداون، که از خدعه میاد، نمازش خدعه محسوب میشه، نیرنگه. برخی از احادیث در علل اومده خدا، برخی از احادیث آمده از چون اهل فضلن این برنامه رو میبینن خداج، خداج به صدا به حیوان ناقص الخلقه میگن، خدیج و خداج، حیوانی که قبل از موقع متولد شده و ناقص متولد شده، یا نه قبل از موقع متولد شده، اما بیشتر حیوانی است که
ناقص.
قبل از موقع ناقص متولد شده است. خداوند فرموده است نماز منهای پیام مانند کسی است که قبل از موقع و ناقص متولد شده است. خب انسانی که ناقص متولد شده، دست نداره، چش نداره، خواص و آثار یک انسان کامل رو نداره. این چنین نمازی هم که منهای پیام اون خواص رو نداره. رسیدیم به روزه، گفتیم پیام روزه و صوم اینه. اولا بحث اونایی که ملحق شدن به برنامه شما، هر جلسه گفتیم کلمه صوم در فارسی خوب معنا نشده است. روزه منصوب به روز است، یعنی عملی که در روز واقع میشه، ترجمه خوبی نیست. اما من حق میدم به مترجمان. چرا حق میدم؟ کلمه صوم مفهوم و معناش دقتی داره که در یک واژه و دو واژه نمی گنجه. احتیاج
به جمله داره.
اصلا به جایی که یک معادل یک کلمه‌ای براش بذاریم، باید یک جمله معناش کنیم. توقف بعد از حرکت و عادت و سیر، که دیروزم شما فرمودین عادت رو توضیح بدیم که خواهیم گفت، توقف بعد از شتاب گرفتن، به این توقف بعد از شتاب میگن صوم. درسته؟
داله.
گفتیم حالا ما در زندگی خودمون برنامه هایی داشتیم، طراحی هایی داشتیم، دلخواه زندگی کردیم، دلخواه ابزار انتخاب کردیم، آروم گرفتیم، برای رو ابزار جسمو به کار گرفتیم، و چون در درون خودمون وسیله‌ای که بتونه مشکلات روحی ما رو ترمیم کنه و تسکین بده و آروم کنه نداشته ایم، که آقا امیر مؤمنان علیه السلام فرمودن من النقص ان یکون شفیعک شیئا خارجا عن ذاتک و صفاتک واقعا نقص و کاستی محسوب می شود که تو برای آرام گرفتن به ابزاری خارج از ذات و صفات خودت نیازمند باشی، در حالی که در وجود تو خداوند این استعداد رو گذاشته که با امید به وعده های خدا آروم شی. دیگه از بکارگیری ابزارهای بیرونی که دلخواه تو برنامه آوردی چی بشی؟ بی‌نیاز شی. اون ابزارها چیه؟ ابزارهایی که به طور دلخواه گزینش میکنیم، هر کدومون به برخیش عادت داریم. بعضیا فقط خوراکشون غیبت،
بله،
میگه بیشترین علاقه رو من به غیبت دارم، مثلا غیبت رو از وجودم ورداری، از زندگیم ورداری، احساس میکنم کم دارم. بعضیا شگرد کارشون رو نمامیه، اصلا توی اقوام و خیشان هم میشناسنشون، میگم فلانی مظهر خبرچی نیست، فلانی فقط مظهر بددهنیه، برخی هم توفیقاتشون بیشتره، همه اینا رو با هم دارن، حالا کم و زیادشون. خب این ابزارهایی که ما در زندگی به کار گرفته ایم و از این ابزارها به عنوان وسیله‌ای که ما رو آروم میکنه استفاده میکنیم، ابزارهایی است که ما به کار گرفتیم، برنامه ماست، طراحی ماست. خداوند میخواهد بگوید ای کسانی که میخواهید روزه بگیرید، طراحی های غلط، برنامه ریزی های نادرست که همش میگفتید اطرافیان مقصر، اطرافیان متهم، اطرافیان مجرم، اطرافیان معیوب، اطرافیان گناهکار، اطرافیان علت ناآرامی، اطرافیان منشأ تلاطم، راه رسیدن به آرامش غیبت، تهمت، اهانت، بدگویی، نمامی،
گیر دادن به
همش، هر چیزی که مصداق کامجویی و ستیزجویی باشه. این حدیث آقا امیرالمومنان علیه السلام رو جلسه اول خوندم، خیلی ها گفته بودن ترجمه شما نکردید و گذشتید. ببینید حضرت میفرماید فلا یکن، مبادا چنین باشد که افضل ما نلت فی دنیا که من نفسک، افضلین، برترین چیزی که در دنیا میخواهی به آن برسی این باشه، بلوغ و لذت او شفا و غیزن، مبادا برترین چیزی که در دنیا به دنبالشی رسیدن به لذت، کامجویی، بلوغ و لذت، کامجویی، او شفا و غیزن یا آرام کردن غیظ باشه که میشه ستیزه‌جویی. این دو ابزار رو ببخشن مخاطبان برنامه، فرق نمیکنه احادیث اهل بیت علیهم السلامه، این دو ابزار رو آقا امام صادق علیه السلام فرمودن حیوانات، درباره حیوانات به کار گرفته میشه. حضرت فرمودن مفضل میبینی که حیوانات بالعلف والعصا، علف بهشون کام میده، عصا میترسونشون، این دوتا وسیله آرام کردن حیواناته. بعد فهمودن مبادا ابزاری که با آن حیوانات آرام میگیرن وسیلهی باشه که انسانها تو برنامه زندگیشون به عنوان ابزار آرامش ازش استفاده کنن. روزه میگوید، صوم میگوید، ابزارهای حیوانی تعطیل، محیط را علت ناآرامی شناختن تعطیل، با غیبت و تهمت و بدگویی و اهانت و و چند تا نقطه که همه مصادیق یا کامجویی هن یا ستیزجویی هن، آرام گرفتن تعطیل. منشأ ناآرامی ها در بخل من است، منشأ ناآرامی ها در حسد من است، منشأ ناآرامی ها در کبر من است، منشأ ناآرامی ها در حرص و طمع من است. راه دسترسی به آرامش هم در یقین به وعده های خداست. محیط میاد و آنچه در درون من پنهانه، مخفیست و ساکنه تحریک میکنه، تهییج میکنه. من میل دارم اما به میل خودم واقف نیستم، نامحرمی عبور میکنه، میلم فعال میشود. من به جای اینکه بگم میل من به نگاه عیب منه و از نگاه صرف نظر کنم، میگم این میل عین نیاز منه، عیبی هم نداره. اونی هم که بیرونه اگر پوشش نادرست داره اونم مقصره. بدین وسیله من تجویز میکنم بر خودم مزاحمت رو، تجویز میکنم وعده گذاشتن رو، تجویز میکنم کامجویی رو، میگم دوست خوب من، تو وقتی از کامجویی و ستیزجویی بهره گرفتی، از اطرافیان سلب آسایش و امنیت میکنی تا خودت آسوده باشی. این راه و روش حیوانات هست که از دیگران سلب آسودگی میکنن. یک حیوان با درندگی حیوان دیگه ای رو میخوره، درست؟
خب که خودش آروم بگیره.
اصلا که خودش آروم بگیره. ما نباید به قیمت سلب آسودگی و سلب راحتی از اطرافیان خودمون رو به آسایش برسانیم، در حالی که واحد اندازه‌گیری دین اینه: سختی کشیدن و تولید راحتی کردن. روزه میگوید راه و روشی که میگفت محیط علت ناآرامیست، راه رسیدن به آرامش کامجویی و ستیزجوییست، و راه رسیدن به آرامش سلب آسودگی از دیگران و درک راحتیست متوقف.
درست.
کدوم راه آغاز میشه؟ میگه راهی که من خدا بهت میگم. به همین دلیل فهمودن والله قبول نمی کنم از روزداری که چنین باشد. حالا احادیث رو آوردن، حدود 33-34 تا حدیث رو آوردن که با هم مرور کنیم. این برخی از اون احادیثه که واقعا آخه این روزهی که ما میگیریم چون همراه با اون توقف نیست، جز گرسنگی و جز تشنگی که موجبه ساقط شدن این تکلیف میشه. تکلیفی هم که ساقط شده در واقع زمینه جبران رو از ما گرفته است. هیچ عایداتی نداره که فرمودن ما اقل سوام و ما اکثر الجوا. چه مقدار کسانی که متوقف کنن ابزارهای دلخواه حیوانی را کمند، و چه مقدار کسانی که رنج گرسنگی و تشنگی به عنوان یک خاطره تلخ در زندگیشون باقی میمونه، اما آثار و خواصش رو نه خودش میبینه نه اطرافیانش فراوان و زیادن. حالا امروز در صدد بیان اشتباه بودن اون اندیشه ایم، چون خیلی از مخاطبان این برنامه گفتن احادیث هر بخش رو بخونی. میگید محیط اینه، به چه دلیل؟ میگید ما مقصریم، به چه دلیل؟ میگید راه اینه، به چه دلیل؟ دیگران این همه ما رو اذیت میکنن، چرا باید آینه باشن، معاف باشن؟ چی میگین؟ پس بحث ظلم چی میشه؟ اگه دیگران به ما ظلم کنن، اگه ما ببخشیم پررو میشن، جری میشن. یک آدم سوالات
مثال دیگه توضیح دادید. دو تا نکته در بین فرمایشات حضرت علی بود، من دلم نمیاد کلامتون قطع بکنم. یکی این که اشاره کردید که به این که وقتی شخصی در شخصی دیگر پیشرفتی رو میبینه و چون خودش به اون مرحله نرسیده شروع میکنه به سری گناهان، بعد تو گناهانی که میشمارید معمولا مثلا غیبت و نمامی و مواردی میگید و گفتید نقطه نقطه. حالا میخوام یکی از اونها دروغه. دیدید مثلا وقتی به یک کارمندی مثلا مسئولیتی میدن بعد به اون همکار ندن، یکی از شاگردای من میگه که اول به من گفته بودن من قبول نکردم. دقت کردی؟ مثلا این مصداق دروغشه. یا اون موردی که فهمودید که اون خانوم یا اون خواهری که حجابش رو حفظ نمی‌کنه باعث میشه به اون نگاه کنن، اینجا هر دو آینه یکدیگرن. این خانومی که حجابش کامل نیست، اون شخصی که بهش نگاه می‌کنه آینه است که ببینه که چطور آمده بیرون که اون داره نگاه می‌کنه، و برعکس اون که داره نگاه می‌کنه باز اون خانوم براش آینه است که این بیماری درون خودش ببینه که میل به این ماجرا داره.
بله دیگه، مثلا در ماجرای مثلا حضرت یوسف اینجوری می‌خونیم که جایی رو تعبیه کرد و انواع تصاویر رو. یوسف وقتی که به صلاح به هر شکلی هدایت شد به اون اتاق، نگاه کرد به در و دیوار، به زلیخا گفت این تصاویر چیست؟ گفت این تصاویر را دادم کشیدن تا اینکه تو نیز به اندیشه و روش من نزدیک شی. فهمود من هرگز برای محیط رابطه‌ای در حد علت بودن قائل نیستم. تو فکر کردی من تصویر رو می‌بینم و با این تصویر میگم حالا چون در من میل ایجاد شده، این میل نیاز منه، نیاز منم باید برآورده شه. من اندیشه توی زلیخا رو ندارم. بله، کسی که آراسته به شکل آراسته میاد، خود اون آراستگی نحوش و به کار گرفتنش گاهی اوقات مصداق گناهه، اما این دلیل نمیشه چون اون مرتکب گناه شده است در من میل افروخته است،
من
بگم چون اون گناهکار اولی بوده گناه دوم بر من جایز است. کی گفته گناه مجوز گناهه؟ چنین قاعده ای نداریم. گناه او را باید با اندیشه درست پاسخ بدیم، بگیم تو به سبب اعتقاد نادرست گناه میکنی آروم شی، من اعتقادم درسته، گناه را ابزار آرامش نمی.
به طور کلی استاد داریم که در هیچ شرایطی و به هیچ اختزایی در تحت هیچ عاملی دلیلی برای گناه کردن وجود نداره. خیلی متشکرم. خب ارتباط بینندگان با برنامه خودشون بسیار برقرار هست، تلفن های متعددی میشه. من عذرخواهی میکنم که فقط بخشی از اونها رو ما میتونیم در خدمتون باشیم و پاسخگو، اما سوالاتتون رو میتونید از طریق تلفن هایی که عرض کردم و سایت انشاءالله پرسش بکنید و جناب استاد شریفی در خدمتون خواهند بود. عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما بیننده محترمی که پشت خط هستید.
سلام علیکم.
سلام، حالتون چطوره؟
زنده باشین. خیلی متشکرم از به خاطر برنامه‌ای که برای ما امسال ما فرصتش رو پیش آوردید.
خواهش میکنم. تاتون قبول
باشه. من از استاد شریفی به ایشون خدمتشون سلام میرسونم. به اضافه این که خیلی تشکر میکنم از انتخاب موضوع، خصوصا قسمت من بود که من اینو خیلی ساله که تلاطم داشتم که جوابشو به دست بیارم و فرصتش نصیب امسال من شد. و اینکه من در مورد اون صله رحمی که دیروز فرمودین جوابش رو فرمودین، من اونو هم عملا تجربه کردم که فاصله بین اعضای خانواده اتفاق افتاده و این فاصله یه مقدار از جهت عاطفی به خود من، ولی سکوتی رو که من تو زندگی می کردم و تحمل به نوعی می کردم برکات خودش رو داشت و من اون برکاتی که شما می فرمودین دیروز، من اونا رو خودم تجربه کردم. خواستم خدمت شما بگم که من هر بارم کماکان ارتباط برقرار کردم، اما الان از شما تقاضا اینه که به من بفرمایید من در این نوع ارتباطات که دیانت آدم موقعیت شأن خانوادگی من رو در بین اعضای بچه‌ها مخصوصا بچه‌ها زیر سوال می‌برن، گاهی تحقیر می‌کنن، من فی نفسه پذیرفتم و قلبا پذیرفتم، یقین پیدا کردم که وقتی به خداوند اعتماد می‌کنم پس این مضرات برای من خیرات آخرت خواهد داشت. اما میخوام بدونم که چه کار بکنم اگر که دوباره این مسائل اتفاق افتاد. این اولا فوق این فرصت زمانی دی که ما اینا اگر پذیرفتم به دیدار هم دیگه بریم، اگر پذیرفتن به دیدار هم رفتیم، چه کار کنم که این دیانتمون یا این تحقیرها یا بعضی از این مسائلهایی که نخواسته از طرف اونهاست، خداییش بین من و کلام من خدای منه که فقط از طرف اونها اتفاق میفته.
بسیار متشکرم.
چه کار بکنم که جواب منو سپاسگزار میشم که به من بفرمایید. زنده باشین، قربان شما، خدا حافظ.
خدا
نگهدارتون. زنده باشین. خدا.
به نوعی این خواهرون خلاصه که کلامشون این هستش که به واسطه صله رحم اگر دیدیم به طوری ما تحقیر میشیم که این لطماتش متوجه دین و دیانت ما میشه، چه باید بکنیم؟
بله. ببینید همه آموزها و دستورات دینی مشروطه. به گونه‌ای که اگر شرط محقق نشه، شرط فراهم نشه، اون مشروط هم برگردن ما نمیاد. شما ببینید نماز صبح رو برگردن ما واجب است به شرط اینکه صبحی بیاید.
بله.
قبل از صبح که نماز صبح واجب
درست
نیست. صله رحم شروطی داره. اونا فردی که ما با او معاشرت داریم باید شرایط رو فراهم کنه و الا قهر نمی کنه. دورادور با هم ارتباط داریم، اما به مصداق این که رب مواصلت عدت الى تذلیل، گاهی اوقات من اندیشه درستی رو در زندگیم کاربردی کردم، نقطه مقابلش در زندگی خیش من کاربردی شده.
بله.
او فرزندانش رو به انواع ابزارهایی که آلوده به گناهه عادت داده و من اگر با او معاشرت کنم فرزندانم در معرض همون آسیب‌های اندیشه‌ای و روشی قرار می‌گیرن. در اینجا من صله رحم رو قطع نکردم، اون فرد شرطش رو محقق نکرده.
درست.
اینکه فرمودن قطع رحم عمر را می‌کاهد، قطع صله رحمی که شرطش فراهم است عمر را می‌کاهد. که اصلا بحث صله رحم رو اگر بشه در یک جلسه میتونیم منعقدش کنیم. احادیث رو ببینیم. به آقا علی ابن موسی علیه السلام گفتن چرا با پسر عمود رفت آمد نمی کنی؟ حضرت فرمود او اندیشه و روشی داره که اگر در کنار هم قرار بگیریم این تقابل دیده میشه، به قطع رحم منتهی میشه. دورا دور که هم دیگر رو میبینیم همیشه وصله. نرفتن من موجب استمرار معاشرته. بنابراین
خانواده میخوان برن منزل کسی که اگر برن به خاطر اون اختلافات فکری و اندیشه‌ای و روشی ممکنه به بحث و جدل بکشه و این بحث و جدل خود نکرده ناراحتی کنه
و الاخر.
پس بهتره که از دور با همون دوستی اندکو داشته باشن.
خب این معاشرت دیگه بله. پیامک میدیم در خدمتیم، چقدر دلمون برای هم تنگ میشه. خب شروع چون نداریم دیگه. یک نفر که در زندانه واقعا دوست داریم ببینیمش، آه چیکار کنم، باید خودم هم برم زندانیش هم منبرکه نمیشه. خب از پشت امشد که اون شیشه و پنجره میبینمش، با تلفن صداشو میشنوم. من دوست دارم او رو ببینم، آخه اون زندانیه. من دوست دارم صده کنم، او شرط صله را محقق نکرده است. پس اگر کسی شرط صله را نداشت، خب عیبی نداره. خدایا تو که میدونی من دوست دارم معاشرت داشته باشم، اگرم به من یک چیزی بگه که به این بر بخوره، او رو علت نارامی نمیدونم. اما بس اینه، کارهایی اون میکنه، روشها و اندیشهایی در زندگیش داره که همراهی با اون روش و اندیشه نزد تو گناه محسوب میشه. کسی که شرط صله را ندارد، اسمش ترک رفت آمد، اسمش قطع رحم نیست.
درسته.
انتظار برای فراهم شدن شرط صله است.
ما هم صله رحم داریم، هم مجاز نیستیم با بدکاران هم نشینی داشته باشیم.
اصلا این دو تا کنار هم باید بله. بیاد. ما چون یک جا رو ببینیم، اوابه و آموزهای دینی بخش بخشه. یک بار میایم دیگه همه احادیث صله رو میخونیم. خب یادمون میره بابا مخاطبانمون شروط صله رو هم باید ببینن.
همیتون.
چون شروط رو کنار مشروط قرار نمیدیم، شرط و مشروط باید با هم ذکر شه. به همین دلیله. مثل اینکه به فرد بگیم نماز دو رکعتی اینقدر تو زندگی لازمه، شروع کنه به نماز دو رکعتی خوندن. بعد از 3-4 سال بهش بگیم راستی نماز دو رکعتی که واجبه نماز صبح، میگه خب آقا چرا نگفتی به من؟ میگه من شرطش رو یک مقداری تعلل کردم. حالا یک چیزی هم یک 30 سالی گذشته الاخر. ما باید شرط رو هم کنار مشروط ذکر بکنم.
بسیار متشکرم. خب موافقید بریم ادامه هم پیام های روزه و رمضان رو که بحث اصلی ماست در واقع. بینندگان محترم، همه این گفت و شنودا، پرسش ها، پاسخ ها و طراحی برنامه برای این هست که پیام های صوم رمضان رو درک بکنیم و اونها رو به کار ببندیم. الان توی بخش فرصت داریم ما. بله خب اگر استدعا بکنید در خدمت.
خواهش می‌کنم. در مورد آموزهای دینی این نکته رو گفتیم که دین یک محتوا داره که این محتوا به کار گرفتن انواع دستورات دینی در شرایط گوناگون زندگی است. مخاطبانی که الان به برنامه افسوده میشوند، بحثمون راجع به پیام روزه است. اگرم الان حتی مخاطب برنامه‌مون شدن، دیر نشده. روزه قراره که ترجمه نادرستی از صومه، یعنی توقف برنامه‌های غلط، روش‌ها و اندیشه‌های نادرست، ما را با خدا آشتی بده. ما بنده فراری از درگاه خداییم. برنامه های او رو کنار گذاشتیم، طراحی های او رو ترک کردیم. با اندیشه و اعتقادی که او به دست خاندان پاک به ما عرضه کرده بود مخالفت کردیم. حالا میخوام برگردیم، حالا میخوام جبران کنیم و توبه کنیم. این خدای غفور رحیم ما رو به گونه آفریده که میدونه در وجودمون انواع کاستی هاست، در وجودمون بخله، حسده، کبره، حرصه و طمعه. آثار وضعی این رذایل و صفات ناپسند سبب شده امیال گوناگون در ما تولید شه. این امیال سبب شده است به انواع گناهان آلوده شیم. گناهان مختلفن اما منشأش برمی گرده یا به بخل، یا به حسد، یا به کبر، یا به حرص، یا به طمع، که 6 گناه رو در حدیث مشهور فرمودن مستقیم برمیگرده به حسد. یعنی اگر ما گناه شناسی کنیم، منشأ گناه رو پیدا کنیم، خیلی از گناهان به یک منشأ واحد رجوع میکنه.
یعنی اگر اون منبر و منشأ رو اصلاح بکنیم از 6 گناه حداقل
ما متاسفانه جناب حسین به جایی که بیام اون منشأ رو نشون بگیریم به بچه‌مون لیست میدیم غیبت نکن. با اون منشأ در درون او تولید میل میکنه، ابزارم برای آرامش نداره، غیبت میکنه. ما باید ببینیم چه چیزی را در وجود این فرزند باید نشان گرفت که اگر آن شی برود غیبت میرود، نمامی میرود، تهمت میره. ما به جایی که اون منشأ رو نشون بگیریم به غلط به بچه میگیم اون اندیشه غلط رو نگه دار، اون منشأ رو هم در وجود خودت نگه دار، آثارش رو نذار بیاد. مگه میشه چوب خشک، ماده مشتعل و کبریت بعد بگیم نسوس؟ نمیشه. کودکی که در وجودش حسد طغیان داره و از طرف دیگه این اندیشه هم در او هست که هرگاه صاحب نعمت بینه صاحب نعمت مقصره، به این کودک، به این بچه، به این آقا، به این خانم، به این خواهر، به این برادر میگیم غیبت نکن. میگه بابا من نمیتونم غیبت نکنم، وقتی که به هم میریزم، وقتی متلاطم میشم، اگه غیبت نکنم اذیتم، آروم نمیگیرم. اما اگه بهش یاد بدیم علت این تلاطم حسدته، راهش اینه با خدا معامله کنی. ای بنده ای که از خدا قهر کردی، گفتی خدا من به تو بدگمانم، نکنه صاحب نعمتی که نعمت داره من ندارم، الان به هم ریختم، دربارش غیبت نکنم، تهمت نزنم، دروغ نگم، بدگویی نکنم، آروم نشم، اذیت شم، تو هم جبران نکنی، سر من کلا رفته. خدا میگه کی آخه تو به من اعتماد کردی؟ چه مورد از من خلف وعده دیدی؟ من خدا گفتم من لم یحسد، هر کس صاحب نعمت ببینه و بگه این که ناآرامم ناشی از حسد منه، به من خدا امید ببنده، من براش تضمین میکنم بهشت رو. آخه تو به من خدا بدگمانی، میگی خدا اگه تو جبران نکنی در زندگی که ناآرامیم زود با گناه مبدل به آرامش نشد، از طرفی میترسم توی خدا نیز جبران نکنی. خب نام این از نظر آموزه های دینی بدگمانی به ذات اقدس الهی و وعده های اوست،
عدم توکل، عدم اطمینان.
کسی بس توکل رو هم باید یک روز بگیم با. توکل خیلی معناش عمیقه
و دروغ دروغ هم
نکاتی داره، مخصوصا حتی از نظر واژگانی.
درسته
که سه تا واژه بیانگر دروغه که این سه واژه هر کدوم به یک زاویه در زبان عربی به نسبت به دروغ نگاه میکنه، که اگر سوال کردید انشالله حتما یادتون باشه سه تا واژه دروغ رو هم توضیح بدم.
و این نکته که جناب چون حرف از بچه ها کودکان کردین، انصافا از بچه ها خیلی چیزا میشه یاد گرفت. اولا که خیلی صادقن و اینکه فرمودید حسادت رو در بچه ها میشه به وضوح دید، این یه واقعیته. مثلا میگه دخترم برای چی زدی دوست تو؟ میگه که آخه یه عروسه که قشنگ دستش بود، اون یعنی حسادتش اینجوری تبلور میکنه، چون اینو نداره، این عروسک رو نداره، این احساس نارامی میکنه و فکر میکنه اون مقصره، حالا که اون داره. من زدمش چون یه عروسک قشنگ داره.
بله حالا همون باید به شکل تربیت شده تبدیل شه، وقتی به بلوغ میرسه بدونه که اون فرد مقابل آینه است. حالا امروز میخوام بیان بکنیم همین مقوله رو و اثبات کنیم همین مطلب رو. پیام دین اینه که تو باید بدانی در این عالم از بدو خلقت تا انقراض عالم دو اعتقاد متقابل و متضاد موجوده. مخاطبان خیلی متمرکز شن روی تقابل دو بینش. دو بینش از بدو خلقت بوده در عالم.
بله.
بینشی که سبب شد شیطان در مقابل آدم جبهه‌گیری کنه. شیطان چی گفت آیه حسینی؟ شیطان گفت من موجودیم آفریده شده از آتش، آدم موجودیست آفریده شده از خاک، موجود آفریده شده از آتش برتر است، نباید بر موجود آفریده شده از خاک سجده کنه. او نمیدونست اینکه خداوند امر کرده است به سجود بر آدم به خاطر گل خلقتی نیست،
به خاطر
عظمت و نور وجودی اوست که حامل نور 14 معصوم پاک بود، که حدیثش رو یک بار خواهیم خوند، که او را به اصطلاح به نام خلیفه معرفی کرده بود. شیطان گفت این که من در مقابل آدم قرار گرفتم، آدم گلی، منی که از نار و آتش آفریده شدم بر او باید سجده کنم، الان ناآرامم. خداوند فرمود این ناآرامی تو آقای حسینی ناشی از حسد توست. ازهره ابلیس ماکان فی قلبهی من الحسد، در هنگامی که مکلف شد بر آدم سجده کنه حسدش رو شد. او به جایی که ناآرامیشو ناشی از حسد بدونه، گفت امر خدا و دستور خدا نادرسته که مرا مکلف به سجود بر موجود پستر از خودم نموده است.
اینقدر این حسد قدرت داره.
چی بود این اندیشه؟ شیطان این اندیشه رو داشت که محیط علت ناآرامی منه، در حالی که شیطان باید میگفت محیط آینه بروز حسد منه. این تفسیر نادرست به قابیل رسید. قربانی حابیل پذیرفته شد، قربانی قابیل پذیرفته نشد. قابیل به حابیل گفت دیگه نبینمت، دور بر دور من پیدات نشه، ببینمت کشتمت. که یک بار دیدش، حابیل گفت آقا من چه گناهی کردم؟ گفت قربانیت پذیرفته شد و گناه نکردی، تو صاحب نعمتی به نام قبول قربانی شدی، بزرگترین گناه تو صاحب نعمت بودنته. من علت تلاطمم رو صاحب نعمت میدونم. قابیل همون اندیشه شیطان رو. حابیل میگفت نه بابا، من آینم قابیل، داداش خوبم، من آینم، من دارم عیب حسد تو رو رو میکنم. والله اگر دست دراز کنی مرا بکشی، من دست دراز نمی کنم به سوی تو، چون اندیشه غلط تو رو من ضدشو دارم. تو محیط رو علت میدونی، من محیط رو آینه میدونم، تو راه رسیدن به آرامش رو کشتن داداشت حابیل میدونی، من راه رسیدن به آرامش رو یقین به وعده هایی میدونم که خدا داده. به خاطر همین اندیشه خدا قربانی منو قبول کرده و قربانی تو رو نپذیرفته. بیام توی موسی و فرعون همین، ابراهیم و نمرود همینه. خاندان پاکی که به دست خلفای جور به شهادت رسیدن، تقابل اندیشه و روشه. حالا روزه بهمون یاد میده این دو اندیشه متقابل را بشناس، اندیشه و روش نادرست رو که عامل قطع انبیا و اوصیاست متوقف، اندیشه و روش درست را که مطابق با توصیه انبیا و اوصیاست و ابزار بهره‌مندی از ربوبیت به کار بگیر.
بسیار اندیشه هایی که میتونه مصداق رمضان رو متجلی بکنه، اصلا. سوزاندن رو متجلی بکنه. اصلا. و حضورتون عرض کنم که این حسد از اون گناهیست که باشد خیلی راه در کنارش بگذاریم. ولی اولا طبق گفته حضرت علی منبع و مصدر 6 گناهست و اینقدر قدرت داره شیطانی که 300 هزار سال عبادت کرده رو این حسد منقلب میکنه و مقابل خدای خودش وامیسته و شروع میکنه توجیه کردن. یعنی مثلا یه الان میگید که کارکتای مختلف داره مثل دروغ و تهمت و نم و اینها، یکیش هم همین توجیه هست. این توجیهات عقلانی از جهت شیطان داشته یک مطلب عقلانی رو میگفته که من از آتشم، اون از خاک، آتش برتر، آره که قیاس بشه. به هر ترتیب پناه ببریم به خدای بزرگ و مهربان از همه گناهان از جمله حسد. تمام دلخوشی ما مشارکت شما بینندگان خوب و فهیم هست در برنامه راه روشن، که با سوالات ارزشمند خودتون هم باعث میشید که دیگر بینندگان استفاده بکنن و همین که بیان از این داره که با بحث همراه هستید، نشان از این داره که در عمق محتوایی که مطرح میشه قرار گرفتید. ارتباط ما با بیننده بزرگواری برقرار هست. عرض سلام و وقت بخیر و قبولی تا دارم خدمت.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
ممنون، متشکرم،
خیلی خوش آمدید.
تشکر میکنم از تولید این دو برنامه هاتون.
زنده
باشید. ممنون هستم.
زنده باشید.
سوالی که داشتم اینه که راه مبارزه با افکاری که در اثر مسائلی یا به حق یا نابه حق در ما ایجاد شده، ما از اونا گذشت کردیم ولی اون فکرش همش یادآوری میشه، میاد تو ذهنمون، چی کار کنیم؟
بله شما سوال ندازشون.
از خواهر بزرگوار میخوام بپرسم حالت یا فکر، این دوتا بعدم تفکیک بله. کنن. اگر در فکرتون میاد، آخه فکر ذهن با حالت و قلب فرق میکنه، این دوتا رو اگر ازن تفکیک بفرمایید، به فکرتون خطور میکنه
از ذهنتون میگذره یا نه اصلا؟
نه به فکر خطور میکنه، این که باعث بشه ما تقابل بخوایم بکنیم، عکسون عملی رو بخوایم نشون بدیم، نه این نیستش، ولی همین فکرش میاد یادآوری اون خاطره تلخو میکنه که فلانی در اون موقع این ایجاد مشکل رو کرد.
بله درست.
خیلی متشکرم. خیلی متشکرم. با تو خداحافظی میکنیم.
التماس دعا.
خدا نگهدارت.
خب بخشایی که مربوط به روزه است هیچ کدوم تا حالا نتونستیم بگیم، عیب نداره، اما یکی دو جلسه باید حتما مفاهیم اصلی رو بگیم. صوم و رمضان رو کلیات رو توضیح دادیم، الان چند تا نکته سریع میگم، چون هی قول میدیم پشت تلفن میگیم امروز حتما خواهیم گفت به برخی از نکاتش. افطار رو نگفتیم و رموز افطار رو، سحر رو نگفتیم. خود سحر رموز خاصی داره، اصلا خود واژه سحر
درسته
و مفاهیم سحر
و دعاها هم همینطوره.
و دعاها اصلی ترین خاصیت روزه هم از بین بردن کین است، همون چیزی که الان خواهرمون نسبت بهش نکته دارن، یعنی محو نشده آثارش، میاد و میره، میاد و میره، مونده هنوز. جلوی خودمونو میگیریم، به کارش نمیگیریم، اما خود اون کینهه که تعبیر شده در احادیث ما ازش به وحر، وحر باهی حسن. اصلی ترین خاصیت روزه دو چیزه، یکی وحر رو میبره، یکی بلابل را میبره. احادیث آوردن بعدم مرور میکنیم، حالا پیش زمینه باشه. وحر در واقع نام یک نوع مارمولک مسمومه، تو غذا وقتی میاد اون غذا مسموم میشه.
عجب.
که بهش میگن تو زبان تو فرهنگ لغات چلپاسه بهش میگن، یک نوع شکل مسمومش رو میگن وحر و وحره. کینه رو خداوند از این ریشه گرفته است و آموزهای دینی که همونجوری که اون مارمولکی که غذا رو مسموم میکنه، نوشیدنی رو مسموم میکنه، میخوری از بین میری، یک اعتقاد مسموم هم در تو شکل گرفته که اون اعتقاد مسموم سبب شده از کینه به دل بگیری. خاصیت اون چلپاسه یا مارمولکی که مسموم بود این بود، خوراکی و نوشیدنی رو مسموم میکرد، استفاده از خوراکی مسموم و نوشیدنی مسموم تو را مسموم میکرد و به هلاکت میرساند. اعتقاد نادرستی که میگی اون مقصر بود که من به هم ریختم، اون روز گذشتی به ظاهر، روت نشده، نادیده گرفتی، حالا سخت بوده، خواستی خدا اجرت بده، فعلا عکس العمل نشون ندادی، اصل اون سم اعتقادی در وجودت مونده، تولید کینه کرده. اصلا پیام روزه اینه که بابا اون اعتقادی که کینه سازه باید از تو بره، تو اون اعتقاد رو نگه داشتی، فعلا بروزش نسبت به یک نفر ندادی. خدا میگه توقف فقط توقف در عمل نیست، توقف در اندیشه و عمله، در بینش و روشه. تو میباید اون بینشی که میگفت مقصره اما میگذرم، نه، منشای ناآرامی ها نیست و میگذرم. اگر بگی منشای ناآرامی است فعلا میگذرم، بهش کار نداری، کینش میمونه.
درسته.
اما اگر بگی اصلا منشای ناآرامی نیست، آینه است، با تشکر کنم، کینش نمیمونه. روزه میگه اون اعتقادی که سبب شد او را منشأ ناآرامی ببینی، او را بیرونش کن. که فهمودن روزه سه روز روزه یذهب نه به بلا بلل قلب، یکی دیگه یذهب نه به وحر صد و بلا بلل قلب، میبرد روزه هم اون سم اعتقادی رو که موجب کینه میشد و هم وسوسه های درونی انسان رو. خاصیت روزه همینه. به همین دلیل فهمو در شب قدر که امشب شب قدر است، خداوند فهمو در شب قدر میبخشم مگر بنده مسلمانی که کینه ای از دیگری در دل داره. این چون متوقف نکرده اندیشه و روش گذشته رو، آخه خاصیت روزه رو به کار نگرفته، در حالی که گفتم رمضان و صوم متوقف کنی، صائم شوی، صوم را به کار بگیری، رمضان می سوزانم تو را از مظهریت اسم قفاریت خود برخوردار می کنم.
حالا کسی در ماه مبارک رمضان روزه نگرفته، میگه عجب، ماه مبارک رمضان هیچ فرقی با ماهای دیگه نداره. میگم چرا؟ میگه اومد و رفت. و میگم چیکار کردی؟ یه چی دیگه، صبحونه و نهار و شام. میگم آخه شما هم این ماه رو با ماهای دیگه اشتباه گرفتی. رمضان رمضان است به شرطی که صوم کنارش باشه. خداوند میسوزونه، آثار رو میبره، میبخشه، مشکلات رو دفع میکنه، به شرطی که تو صائم باشی. فردی که صائم نیست، خواص رمضان به زندگیش عائد و واصل نمیشود.
مثلا اون کسی که خواهد شد که پایان ماه مبارک فقط گرسنگی و تشنگی براش مونده. ما اینقدر ساعت گرسنه بودیم، اینقدر ساعت تشنه بودیم.
احسن. پس خداوند، این که خواهر بزرگوار میفهمند هنوز اون فکر میاد، در واقع هنوز اون بقایا و آثار و رسوبات در وجود منه، نامش کینه است. میباید با تدبر لازم ببینن چرا کینه‌شو به دل گرفتن. خب فکر غلط داشتن دیگه، خودتون فکر غلط داشتین. نزد خودتون هنوزم تلقیتون اینه، اون با اون حرفش جلوی دیگران منو خراب کرد، علت ناآرامیم. میگم حرفش بده، خب اون طفلکم بیماره، مبتلاست.
خب بعد آقای دکتر، اون بدی کسی انجام بشه، عیب کسی، گفتار بده کسی، چیزی هم من کم نمیکنه که بس. یعنی اگر این تفکر رو داشته باشیم، حالا اون یه حرف ناسزایی به من جلو جمع گفت و مثلا جلو جمع من رو تحقیر کرد، خب این که از شخصیت من کم نکرده،
اشتباه فکر من.
آره آره، این اگر الان این خواهرم یا هر کسی که نسبت به کسی کینه ای داره، مد نظر داشته باشه که بابا من یه آدمی ام با این شرایط، همه منو میشناسن، اگرم مثلا کسی در مورد این فکر رو بکنه، اون نسبتی که او به من داده به مرور زمان میفهمه که اشتباه اصلا بوده. پس بنابراین دلیل نداره مثلا از اون ناراحت بشه.
بعدم فهمیدم این حدیث دیگه هم داریم، نفعک و عذر و به نفسه، فهمو دلسوزی کن، گناه کرد، خودش رو در معرض عقوبت قرار داد، اما به تو فایده رسون، آینه تو شد. سنباده رو دیدید مثالش رو؟ برخی از بزرگان مثال به سنباده میزنن، میگن خاصیت سنباده اینه، هر چی سیغل میده خودش از بین میره. ما از سیغل خوردن ناراحت نشیم، سیغلمون میده، خودش در معرض عقوبت قرار
میده. عجب، خیلی قشنگ.
بله، این سیغله، آینه است، نشونم میده، گناهم میکنه، دلم باید بسه، بگم خدا این خواهرم با این عمل نادرست، با این حرف نادرست بخل منو نشون داد، اما خودش در معرض عقوبت قرار گرفته، ببخشش.
اصلا بیا استاد، ما مصداق داریم دیگه، میگن غیبت فلان کردی گناهشو شستی. آره. یعنی همونه دیگه. بس. یعنی اون داره گناه میکنه ولی تو داری سبک میشی.
سبکش میگن نفعک و اضر به نفس، حدیث امام صادق است و سلامه، به تو سود میرسونه، به خودش زیان، این لایق دلسوزی است. چنین کسی سنباده است، تو رو سیغل میده، خودش از بین میره. سنباده رو میگیرین، سیغل میدین، خود سنباده رو میندازید بیرون، اما اون شی دیگه صاف و سیغلیش.
بعد یه نکته دیگه، ما در روش ائمه طاهری و بزرگان داشتیم که یه کسی که به اونو بدی میکرد میرفتن براش دعا میکردن. این دعاه به نوعی همون چیزی که خواهرم به دنبالش هست، یعنی به من بد کرده ها، من دارم بهش محبت میکنم، براش دعا میکنم. یعنی وقتی یه کسی در مقابل ما بدی کرده براش دعا میکنیم، قاعدتا اون کینه رو در دل ما بیرون میکنه. ما داریم نسبت به اون محبت میکنیم.
بله. چرا وقت این نکته رو
حدود دو دقیقه.
دو دقیقه ببین.
نه، سه دقیقه.
سه دقیقه. ببین شما مالک اشتر نخعی رو در ذهن دارید همه. فردی میاد مشهور بود شخصی به تمسخر و اینکه اطرافیان رو با انواع کارهای فکاهی خودش، مثلا به قول خودش متبسم و مسرور میکرد. که تو روایت داریم ابزار نشید برای خنده دیگران گناه کنید، حیفه. زباله ای رو، آشغالی رو میریخت، لباس های رو میکند و از امثال اینها. اومد و یک عمل تمسخر آمیز نسبت به مالک. مالک حدیث دادیم لم یلتفت الی، زن نگاه نکرد، رفت به طرف مسجد. اومدن گفتن میدونی این کی بود؟ گفت نه. با فرمان روا نماینده تام الاختیار امیر مؤمنان علیه السلام. دوان دوان رفت، دید داره نماز میخونه، در اون مسجد پیداش کرد. وقتی اومد بیرون، من معذرت میخوام، شما رو نشناختم. مالک حالا داره تداعی میکنه، میگه سالهای سال محیط رو آینه دیدم، هرگاه کسی به من اهانت میکرد به هم میریختم، اهانت بد بود اما کبرم آشکار میشه، همش دنبالی بیدم خدا نشون بده هنوزم اون کبره 20 سال پیش 10 سال پیش در من هست یا نه. تو که این کارو کردی دیدم اصلا به هم نریختم، آینه ای شدی، از رفع کبر من خبر دادی. رفتم، یک خدا را به رفع کبرم شاکر شدم، دو این که تو آینه شدی از خدا خواستم بر تو ببخشم.
چقدر قشنگ این حکایت که جدا جای تأمل داره. ببینید اولا میگه که به من اهانت کرد، من بهم برخورد، فهمیدم که من متکبرم. این خیلی قشنگه. و بعد میگه که رفتم برو دعا کردم که خدا اونم ببخشه، هم منو اصلاح بکنه هم اونو ببخشه. همه اطراف ما، محیط ما، آدمایی که باشون در ارتباط داریم آینه هستند. المؤمن و مرآة المؤمن، به شرطی که حواسمون جمع باشه، به شرطی که طبق فرموده جناب دکتر محیط رو علت ناآرامی خودمون ندونیم. محیط آینه است که بدونیم اون چه که در ما به عنوان ناآرامی اتفاق میفته برمیگرده به درون ما، اشکالات ما و در واقع نواقصی که در وجود درون خودمون داریم، که انشاءالله موفق باشیم با توقف در اندیشه ها و روش های غلط دستیابی پیدا بکنیم به روش ها و اندیشه های درست. آقای دکتر خیلی متشکرم، با تو خداحافظی میکنیم. بینندگان محترم، شنبه هفته آینده در خدمتتون هستیم با ادامه بحث. خدا نگهدار.